ببرند و این باعث می شود که به شهرها نآیند، ماشین شخصی نخرند و در نتیجه تعداد ماشین ها کم شود و تنبه‌شوی صورت نگیرد.
شیرعلی دولتوف، بلوگر و فعال شبکه های اجتماعی نیز هوس در دوشنبه خانه خریدن را دارد، اما نه نیت کوچیدن را و دیه را به پایتخت ترجیح می دهد.
برای که یعنی هون بعد از محیط کار شرایطی که در همون دیهر که جوی خمو زندگی میکنیم همش مثال و هست چیزی که ما در کارم و همین دوشنبه هم که هر وقتی که میام همین پرابلم های پروبکای روح و هزار یک آواز و صدا اوجا ما در آرامتر محیطی سوزدورتر یعنی این حال برای اجادی هم برای سختن کانتنت هم و در فکر ایجاد آمدن هم دومنه که در فکر خونخری هسته و اینم بخاطر اینکه هر بوری که اومدیم شبه در خانه خمو زندگی کردم.
بلوگنویسی تاجیک ستار ستاروف در سامانه رادیوی آزادی پیشنهاد کرده بود که حرکت قطارهای راه آهن از دوشنبه به حصار و نواحی ختلان بیشتر شود و هوسمندی شهروندان به استفاده آنها و نقلیات جمعیتی به جای استفاده ماشین‌های شخصی زیادتر تشویق گردد. با باور بلوگنویس آنگاه هم تنبه‌شوی و عصبانیت و هم تصادف‌های مرگ‌آور در راه‌ها کمتر خواهند شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در پی زد و خورد آماوی روز 25 اکتبر میان مهاجران در منطقه استقامتی پراکشینا در مسکو پلیس دست کم 80 نفر را بازداشت کرده است. وزارت کارهای داخلی روسیه اعلان کرد که همه شهروندان خارجی که در این درگیری اشتراک داشتند اخراج خواهند شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ایرینا والک، سخنگوی وزارت کارهای داخلی روسیه، در تلگرام کانال خود نوشت که این نهاد مسئله بیکار کردن شهروندی دو تن از شرکت‌داران این زنازنی را بررسی میکند. شهروندان خارجی که در این زنازنی دست داشتند اخراج و از ورود دیگر باره آنها به روسیه جلوگیری میشود، نوشت ایرینا والک. رسانه های روسی و شاهدان می گویند که مناقشه بین گروه های کارگران خارجی رو داده است، اما سبب زنازنی معلوم نیست. همچنین معلوم نیست که این مهاجران شهروندان کدام کشورها هستند. هرچند وزارت کارهای داخلی روسیه واقعه را زد و خورد بین دو گروه مهاجران نامیده است، برخی از کاربران شبکه های اجتماعی آن را واکنش مهاجران به رفتار خشونت آمیز پترول یا گشتی های سازمانی روسکای ابشین نامیدند. در ویدیوهایی که رسانه های روسی نشر کردند، دیده می شود که گروه از افراد با بیل و چوب با هم حمله می کنند و شیشه های ماشین های توقف شده را می شکنند. مقامات حفظ حقوق اشتراکچیان مناقشه را که فرار کردند جستجو دارند. در همین حال چند نفر از مهاجران تاجیک زیر این نوارها خبر دادند که در پی این حادثه در شهر مسکو ریدهای گسترده آغاز شدند. طبق آماری وزارت کارهای داخلی روسیه، حدود 6 میلیون و 300 هزار کارگر خارجی سال گذشته به روسیه سفر کردند که حدود نیمه از آنها از تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان هستند. پس از حمله به تالار کنسرتی کراگو در نزدیکی مسکو که باعث کشته شدن بیش از 145 نفر شد، فشار مقامات روسیه به مهاجران افزایش یافت. مقامات تاجیک میگویند که سال گذشته روسیه بیش از 30 هزار مهاجر تاجیکستانی را از این کشور اخراج نموده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در نشستی اخیر خبری مشترک با امام علی رحمان که روز 9 اکتبر در شهر دوشنبه صورت گرفت، گفت که در روسیه بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و زندگی میکنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در بازی‌های سیمی آسیای نورسان که در بحرین جریان دارند، ورزشکاران تاجیک تا حالا 12 مدال به دست آوردند. دسته ریگر تدزی شهر تورسونزاده نخستین بازیش را در مرحله گروهی لیگ دعوت AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم مورس یونایتد قرقیزستان بدون گل به پایان رساند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. در بازی‌های سیمی آسیایی نورسان که در بحرین جریان دارند، ورزشکاران تاجیک تا حالا 12 مدال، 2 نشان طلا، 1 نقره و 9 برنجی به دست آوردند. دسته منتخب تاجیکستان در 3 نمود مدال گرفته است، از آن جمله در MMA هنرهای رزمی آمیخته 2 نشان طلا و 7 برنجی، تکواندو 1 مدال نقره و 1 برنجی، گوشتی کورش 1 نشان برنجی. در هنرهای رزمی آمیخته MMA در سبقه پسران فیض‌الدین خلیلوف و عمر جان امید با مدال‌های طلا، عمر شریفوف، محمد سیدزاده، عاصم بکمرادزاده، ابوبکر بهراموف و موسی ابراهیمزاده، در سبقه دختران مهرانه قلندربکوا و مرحبا بابایوا با مدال‌های برنجی مکافاتانی داشتند. در رشته تکواندو بین پسران جانی بیک نیماتف با مدال نقره و عبدالجعفر بهادر با مدال برنجی سرفراز گشتند. در رشته گوشتی کورش بین پسران ابوبکر تورایف صاحب مدال برنجی گردید. در همین حال در بازی های سیمی آسیایی نورسان در بحرین در حساب مدال ها چین با 69 مدال که 34 تاش طلا است در جای اول است. ازبکستان با 28 مدال از آن جمله 14 نشانی طلا در جای دویم، تایلند با 30 مدال من جمله 13 نشانی طلا در جای سیوم، ایران با 37 مدال از جمله 9 نشانی طلا در جای چهارم و قزاقستان با 35 مدال من جمله 9 نشانی طلا در جای پنجم قرار دارند. در عموم تا حالا ورزشکاران 35 کشور مدال گرفتند، از آن جمله نمایندگان 23 کشور برندگان نشان طلا گردیدند. از کشورهای آسیای مرکزی بغیر از ازبکستان و قزاقستان، تاجیکستان با 12 مدال، 2 نشان طلا، 1 نقره و 9 برنجی در جای 14، قرغیزستان با 6 مدال، 3 نشان نقره و 3 برنجی در جای 25، افغانستان با 4 مدال، 1 نشان نقره و 3 برنجی در جای 27، ترکمنستان با 1 مدال برنجی در جای 32 می باشند. در بازی های سیمی آسیایی نورسان در بحرین بیش از 4000 ورزشکاری نورس از 45 کشوری قاره برای 259 مجموعی مدال ها در 26 نمودی ورزش تا روز 31 اکتبر رقابت می نمایند. در این بازی ها به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 65 ورزشکار شاملند که در 12 نمود هنرنمایی میکنند. ورزشکاران تاجیک در روزهای باقی مانده در نمودهای بوکس، جودو، گوشتی آزاد و یونان و رومی، بدمینتون، شناوری، جیو جیتسو برای مدال ها مبارزه میبرند. دسته ریگر تدزی تاجیکستان نخستین بازیش را در مرحله گروهی لیگ دعوتی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیمی مورس یونایتد قرغیزستان با حساب 0-0 به پایان رساند. این بازی گروه سی شب شنبه 25 اکتبر در ورزشگاهی به نام دالان آمرزاقوی پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک برپا گردید. در جریان بازی هر دو دسته از لحظه های گلزنی استفاده کرده نتوانستند و در نتیجه یک امتیازی گرفتند. بازی دیگری دوری اول در گروه سی میان تیم های ال عربی کویت و صفای لبنان با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. باید گفت لبنانی ها که با حساب 2-0 پیشگام بودند از دقیقه 51 یک نفر کم شدند. عباس اسی کارت سرخ گرفت. در دقیقه 8 باشد از میدان بازیگری ال عربی نبیل مرموک رانده شد. همه بازی های گروه سی به طور متمرکز در یک جا در ورزشگاهی به نام دالان آمرزاقوی بیشکک دایر شدند. غالب گروه به پلی آف مسابقات راه می‌یابد. دور دوم مسابقات در گروه سی در بیشکک 28 اکتبر دایر می‌گردد. ساعت 15 با وقت دوشنبه ریگر تدس با ال عربی کویت و ساعت 19 با وقت دوشنبه مورس یونایتد قرغیزستان با صفای لبنان وارد رقابت می شوند. لیگ دعوت AFC سومین مسابقات باشگاهی فوتبال آسیا محسوب می یابد. در موسم جاری در مسابقات نزدیک 20 دسته اشتراک می کنند که به دو منطقه غرب و شرق تقسیم شدند. هر یک دسته برای اشتراکش در مسابقات گروهی $100,000 می گیرد. از روی نتیجه گیری مرحله گروهی که از 25 اکتبر تا 1 نوامبر ادامه خواهد کرد، 8 دسته به چهارک فینال راه می یابند. بازی های چهارک نهایی ماه مارس، بازی های نیمه نهایی ماه اپریل سال آینده برگزار می شوند. فینال مسابقات 9 می سال 2026 دویر می گردد.
ارژی بیچ که خوارشناس معروف اروپایی، ایران شناس و محقق برجسته زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان ماه اکتبر امسال 110 ساله شد. این مبلغ فرهنگ و هنر و ادبیات تاجیکستان در اروپا و غرب 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ جمهوری چیخ تولد شده است. بارها به تاجیکستان سفر کرده و راجع به آثار چهره های برجسته ادبیات کلاسیک و معاصر تاجیک از جمله مولانا، جامی، عبید زاکانی، احمد دانش، صدرالدین عینی، لاهوتی، ترسونزاده، الغزاده، گلغسار، لایق و دیگران پژوهش‌های ارزشمند انجام داده است. گذشته از این، آثار شاعران و نویسندگان زیادی تاجیک را به چیخی ترجمه و در کشورهای زیادی اروپایی نشر کرده است. ارژی بیچکه علاقه و عشق خاصی به تاجیکستان و مردم تاجیک داشت که به پاس این احترام به فرزندانش نام‌های شرقی گذاشته بود و خانه‌اش در شهر پراگ را به نمونه‌های هنری و مردمی تاجیکستان آرا داده بود. بیشک در میان دانشمندان و ادیبان تاجیک دوستان زیادی داشت و تا پایان عمر دیکبر سال 2004 با آنها رابطه و مکاتبه میکرد. من ارشاد سلیمانی با همکارم برات یوسفی به افتخار 110 سالگی این دانشمند برجسته مستند شیفته خراسان را ساختیم که حالا تقدیم شما میشود.
من دوست فرهنگ تاجیکستان تقریبا 50 سال هستم. شما میبینید که بسیار پیر شدم، اما کوشش میکنم هم در آینده بخوخش کوشش خواهم کرد، هم در آینده برای شناختن فرهنگ تاجیکستان، هنر تاجیکستان کارهای دیگر تهیه کنم.
این حقیقت اعتراف مرد دانشمند اروپایی است که عمر خود را وقف ایران شناسی به ویژه زبان، ادبیات و فرهنگ تاجیکان کرد. ارژی بیچکا شرق شناس چیخ، شاگرد خاورشناس دیگری معروف چیخ یان ریبکا، دانشمندی که در ایران شناسی اروپا تغییر آورد و بخش های آن را از داخل به شکل جداگانه پژوهش و معرفی کرد.
آنمین بیشک آخرین عضو همین سلسله ادبیات شناسان جوان حقگاه و سروره یان ریبکا و دیگر
اینا دانش اون گروهی شرق‌شناسان اروپایی هستند که پیش از همه خلق تاجیک را تحقیق کردند. اکثر شرق‌شناسان اروپایی با تحقیق ایران، ایران به معنای حدود امروزی جمهوری ایران بیشتر مشغول بودند، گرچه اینکه تقسیمات نمی کردند رسما. اینها هم البته در باره ایران نوشتند، گفتند، ولی در مد نظرشون پیش از همه مسئله تاجیکستان، مسئله آسیای میانه بود.
ارژی بیچکا 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ در خانواده بانکداری معروف به دنیا آمده است. پدرش چون دیگر ثروتمندان اروپایی میخواست پسرش حقوق بخواند و منافع تجارتی او را حمایه کند. بچکا حقوق شناس شد. رشته حقوقی دانشگاه کارل را ختم کرد. ولی به شرق شناسی برتری داد. به فکولته فلسفه رفت و همراه با اکادمیکیان ریبکا یکی از پایه های ایران شناسی اروپا شد.
اولین تاجیکی که استاد بیچکا خورد این بابا جان غفورو بود. قبل از اون در سن 20 سالگی بیچکا به ترکیه سفر میکند و با آموزش فرهنگ ترک شروع میکند. عیناً به مانند ارمنی و امبری که از مجارستان این کار را کرده بود و اما بعدن دایره پژوهشات او بیشتر میشود و سیتر میشود با فرهنگ و ادبیات فارس و تاجیک آشنا میگردد. اما در سال 58 وقتی که بابا جان غفورو به پراگ میآیند و مقامات شیخ بیچکا را به فرودگاه میبرند برای پیشوازگیری و بیچکا با لحن خوب تاجیکی فارسی غفورو را پیشواز میگیرد و وقتی صحبت میکنند غفورو میپرسد که شما با چی مشغول خواهید بود؟ میگویند که با آموزش تاریخ و فرهنگ ایران. و اما غفورو با بیچکا توصیه میدهد که ایران شناسان در جهان خیلی زیادند اما تاجیک شناسان نیستند و با همین صحبت غفورو بیچکا با آموزش فرهنگ تاریخ و هنر تاجیکستان مشغول میشود.
وقتی که من شاگردی استاد یان ریبکا هستم و این استاد بسیار معروف بود بله و همچون شاگردی این کس من با ادبیاتی تاجیکستان میخواستم آشنا شدم و از این سبب من در آن وقت با ادبیات تاجیکستان
زمان دانشجویی با دعوت یک دوستش که در سفارتخانه چخاسلواکی در تهران کار میکرد پیاده به ایران سفر میکند. این سفر پیوند همیشگی ایرجی بیچکا را با ایران فرهنگی و هر پدیده متعلق به تمدن فارسی برای یک عمر رقم میزند. پس از این نخستین نوشته های بیچکا حالنامه و آثار زکریای رازی در سال 1943 و ترجمه داستان کوتاه صدرالدین عینی کفش های ملا تراب در سال 1951 به نشر می رسد.
این آثار بی زوال است. من چرا این کلمه را گفتم این صفتی بی زوال؟ چون که کم خیلی کم هستن محققانی که از خارج کشور البته که اولاً بسیار واقع بینانه و بسیار مشکافانه و بسیار دقیق و گسترده در قرینه ادب و فرهنگی دنیا عالم ادبیات یک ملت رو بسنجند و کاوش بکنند و تحقیق بکنند و به یکون خلاصه بیان. ایرج بیچکا همین گونه بود. بعدا یک چیز داشت، یک دوردانجو بود. انمی استفاده کنیم اگر همین کلمه رو به موقع است، دوردانه می جست. یعنی باری اول او دید که همین نوادر الوقایع احمد دانش چگونه یک اثری بنیادی است، فوندامنتالی است و این رو گرفت و با چخی و با انگلیسی ترجمه کرد و با دنیا همه آشنا کرد، معرفی کرد.
موضوع رساله ختم بیچکا وقتی دوباره در رشته فلسفه دانشگاه می خواند راجع به مرگ سودخور عینی در سال 1954 بود. بیچکا در سال 1958 با دعوت حکومت تاجیکستان به دوشنبه آمد و یک ماه اینجا زندگی کرد. در برابر دیدار و صحبت با ادیبان و دانشمندان فرصت بیشترش را در گنجینه دستخط‌های کتابخانه فردوسی سپری می‌کند.
ایرج بیچکا از همونهای بود که در برای اون دستاوردهای ادبیات ما در سالهای 20 30 بعد بسیار گسترده، بسیار زیبا تحقیقات گذاران و فضیلت تحقیقات های ایرج بیچکا این است که با واسطه تحقیقات های ایرج بیچکا مملکت های اروپایی همون منطقه از دستاورد های ادبیات ما آگاه شدند. مثلا ایرج بیچکا که درباره استاد عینی مرگ سودخور، یتیم، در برای نماینده های همون ادبیات همون زمان اثرها می نویش و علاقه دائمی داشت با تاجیکستان. ایرج بیچکا در برای هم استادینی جلال اکرمی، رحیمی، پیرو تو استاد لایق دویم، امین هر چیزی که در چیز ما تازه پدیده ای که پیدا می شود در برای اونا نظرش می نویشت، هم در برای ادبیات کلاسیکی ما کارای بسیار شایسته کردن اون کس. ببینید در برای مولانا جامی، جلال الدین بلخی این طرف گریم، حتی موش و گربه عبید زاکانی اوی برگردان کرد، دیدچاب کرد و بسیار کارای شایسته کرد.
چون این دانشمند اروپایی در معرفی و ترغیب فرهنگ و ادب تاجیک دست بالای پیدا کرد، بارها و بارها به تاجیکستان آمد. روابط تنگاتنگ با دانشمندان چون عبدالغنی میرزایف، خالق میرزازاده، محمد جان شکوری، علا خان افزازاد و دیگران داشت. روزنامه‌نگار سیاف میزراب شاهدی یکی از آخرین دیدارهای ارج بیچکا با دوست دیرینش ادبیات شناس معروف تاجیک مرحوم صاحب تبر بوده است.
و من یک واخوری بسیار عجیبی روی دو همکورس، دو شریک درس، دو دانشمندی که یک کار را انجام میدهند، انا همین گونه دیدار اونها را من دیدم. صاحب شورتیف تبرف حتی با سیاست داد زده سر ایرج بیچکا، میگفت فلان کتاب رو خوندی؟ بسمدان اثر من رو خوندی؟ یا فلان آدم فلان چیز نوشته است؟ در ادبیات معاصر سوییتی اون وقت تو لاتویا و لیتوا و تو بلاروس همه رو استاد میخوندن. برای صاحب تبرف و برای ایرج بیچکا یگان مرزی زبانی و یگان مرزی وطنی و یگان مرز خودی و خارجی و بیگانگی نبود. آنها اطراف ادبیات معاصر تاجیک همچون دو تاجیک صحبت میکردند.
سر و کار گرفتن به تحقیق زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان، این خاورشناسی معروف را به یکی از دلدادگان تمدن مردمان ایرانی از جمله تاجیکان تبدیل داد.
باید گفت که ایرج بیچکا انسان کامل بودن، با کیفیت تام. یکی از اون منقدان و علمان بزرگ اروپا بودن که رو به تاجیکستان خردکک و تا اندازه کم بغل آوردن و معلوم بود که گپ نه در درآمد مالی برای ایشان، بلکه برای روشن نمودن اقتدار تاجیکان در بنیاد صلح و صلح آفرینی. گپ در این که مسئله فلسفی که ایرج بیچکا بسیار خوب فلسفه خلقهای فارسی زبان می دانستن، خود فلسفه تاجیکان این فلسفه پیوند.
جشنهای نوروز برگزار میکردن در پراگ با خانم یوژی پانسووا و دوستان دیگر که اونجا مثلا هفت‌سین میذاشتن و از همه دعوت میکردن و خیلی فعال بودن و خیلی علاقه داشتن به ادب و به آداب و سنون ما. از جمله نوروز براشون خیلی مهم بود.
عشق و علاقه به تمدن فارسی نه تنها شامل کارهای اجتماعی این دانشمند گشته، بلکه به جزئی مهمی از زندگی خصوصیش تبدیل شده بود، تا جایی که به فرزندانش نیز نامهای شرقی گذاشته بود: لیلا، عایشه و زینت.
اولین چیزی که به من بسیار مرو تاثیرات خیلی عجیب گذاشت این محیط همون خانه بود. وقتی که در آمدن در همه جا یک نشانه را می دیدید، نشانه از تاجیکستان، نشانه از خراسان بزرگ، نشانه از ایران بزرگ، و اونجا لباس های تاجیکی بود، کتاب های تاجیکی بود، کتاب های فارسی بود، اسباب های موسیقی مثلا مردمی فارس نژاد بود و بسیار چیزی تأثیر بخش بود.
از سوی دیگر خدمت های ماندگار بیچکا او را به شخصیت محبوب در تاجیکستان بدل کرده بود. منفرد لارنس خاورشناس آلمانی و از دوستان بیچکا در یکی از نوشته هایش به این محبوبیت دوستش اشاره نازکی کرده است. من دیدم که مردم تاجیکستان چقدر او را دوست دارند و با او احترام می گذارند. در کاخ باربد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اتفاقاً با ما بود و ناگهان برگشت و بیچکا را دید و در آغوش گرفت. دوستان تاجیکی او می دانستند که بیچکا چقدر برایشان عزیز و مهم است.
من با کمال قناعتمندی ملاقات خود را با یکی از عالمان نامداریان مرحوم دکتر ایرژ بیچکا شاگرد یان ریبکای بزرگ در خاطر دارم که او را اینجا با احترام داملا بیچکا می گفتند. هر دو این ابرمرد این در امر آموختن و به دنیا معرفی نمودن زبان و ادبیات تاجیکان سهم بزرگی دارند. ما البته خاطره آنها را پاس می داریم و کاری را که آغاز کردن ادامه دادنی است.
این دانشمند برجسته دکبر سال 2004 در سن 89 سالگی در پراگ درگذشت. قسمی از آثار و پایگانی ماندگار او به پژوهشگاه شرق‌شناسی چیخ و نیمی دیگری به آثارخانه مردمی چیخ هدیه شد که به این وسیله در این آثارخانه گوشه تاجیکستان باز شد. بیچکا در برابر پژوهش آثار زیادی شاعر و نویسندگان تاجیک و همین طور تمام حوزه زبان فارسی را به چیخی برگردان و نشر کرده است. او سالهای آخری عمر رئیس انجمن دوستی چیخ با تاجیکستان، ایران و افغانستان بود. تاجیکستان در سال 1985 70 سالگی ایرژ بیچکا را در دوشنبه با حضور خود ایشان تجلیل کرده بود. با او جایزه ادبی به نام عینی را نیز تقدیم کرده بودند. اما اکنون در شهری که ایرژ بیچکا بارها به آن آمده و قسم زیادی آثارش را گرد آورده بود، یادواره از این دانشمند نیست. بیشتر صاحب نظران جانب دارند که به نامش کوچه یا مؤسسه فرهنگی گذاشته شود. به افتخار دانشمندی که خود گفته بود: من اگر فرزند بیولوژی مردم چیخ باشم، فرزند معنوی تاجیکستانم.
تن بایم بیره دید رو